مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 18
زندگی در بستر سنت‌های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در بین سنت های الهی برخی از سنت ها بیشتر به زندگی اجتماعی ما و یا به تعبیر دقیق‌تر سنت‌های حاکم بر جوامع بشری هستند. همینجور که یک فرد زندگی می‌خواد بکنه، زندگی او در قالب قواعد و دستورات ویژه‌ای قرار می‌گیره که اون رو میشه ازش به عنوان سنت‌های الهی یاد کرد. یک جامعه بشری هم تحت تأثیر قواعدی قابل حرکت هست، قابل رشد هست. هیچ وقت جوامع دل بخواه خودشون حرکت نمیتونن بکنن. اینکه اتفاقاتی رو ما در طی تاریخ در جامعه اسلامی، در غیر جامعه اسلامی میبینیم، این اتفاقات هیچ کدوم خارج از این قواعد نیستن. سنت های الهی همون جور که زندگی یک فرد رو ضابط من میکنن، تحولات و تغییرات یک جامعه رو هم ضابط من و قانون من میکنن. اینجور نیستش که در سرنوشت یک جامعه هر اتفاقی ممکن باشه که رخ بده. اینجور نیستش که در سرنوشت یک جامعه خارج از قواعد بازی حیات، یعنی خارج از قواعدی که خداوند متعال به عنوان سنت قرار داده، اتفاقی رخ بده. لذا ما جدای از رفتارهای فردی، رفتارهایی برای جامعه باید داشته باشیم. آخه با رفتار اجتماعی هم فرق میکنه. بنده عرض میکنم خدمت شما، بیاید یه فکری برای جامعه بکنیم. فکر برای جامعه داشتن، برنامه برای جامعه داشتن خیلی متفاوته تا رفتار اجتماعی داشتن. رفتار اجتماعی یعنی شما سلام علیکت خوب باشه. یه تذکرم عرض کنم قبل از بیان تفاوت رفتار اجتماعی با رفتاری برای جامعه، اونم این استش که مردم ما مردم فوق‌العاده جالبی هن. اگه شما از من بپرسید خوبی های این مردم رو، من تا صبح میشینم تعریف میکنم براتون. ولی عیب هایی هم تو مردم ما هست که اونم یک ساعت طول میکشه گفتنش، کمتر از خوبی هاست، ولی بالاخره هست دیگه. یکی از خنددارترین رفتارهای مردم ما، خصوصا مذهبی های ما، بعد از شبهای قدره. شبهای قدر تصویب میکنن اعتباراتی رو برای ما. مثلا میگن آقا گناهاش بخشیده، اینقدر روزی بهش میدیم. بعد این روزی ها و مغفرت ها تو آسمان حدود 90%ش معلق باقی میمونه تا شما بری تخصیص بگیری. یعنی چی؟ یعنی باید یه کار خوبی انجام بدی و با یه اشاره بارش نعمات رو سر و روی تو باشه. درسته؟ بعد از شب قدر وقت تلاشه و عبادت، که با هر یه ذره عبادت کرور کرور برکت و نعمت بهت برسه. بعد از شبهای قدر موقع عبادت پیامبر اکرم که میفرمود دیگه اون دهه رو شبا خونه نمیرفت، تنها دهه‌ای که شبا خونه نمیرفت و سنگین وقتش رو میذاشت برای عبادت. بعد مردم ما جالب بودن و خنده‌دار بودن و کارشون به چیه؟ به اینه که بعد از شبهای قدر مجالس معنوی خلوتتر از قبل از شبهای قدر میشه، خلوتتر از قبل از شبهای قدر میشه. خیلی نه کلن اینجوری، حالا من امروز رو نمیخوام عرض کنم، اینجا رو نمیخوام عرض کنم، ما جلسه ما الحمدلله خوبه، ملائکت الله پر نشستن، اینجا رو نمیخوام عرض کنم. عموم بالاخره بنده 20 ساله حداقل دارم سخنرانی میکنم یا ماه رمضان بعد از شبهای قدر عموم جلسات یه افتی دارن. حقیقت فرموندیم این با راه پیمایی درست نمیشه. راه پیمایی روز قدس هم معلومه زیه درصد واقعا اثر گذاشته باشه رو این جلسات. نه دیگه، میگه من دیشب زورم رو زدم دیگه، الان میخوام چیکار کنم؟ گرچه میدونید روز قدر هم به شب قدر ملحق میشه و ثواب روز قدر هم به اندازه شب قدره. این هم یکی از کارهای جالب دیگر ماست که برای روزهای قدر برنامه نداریم هیچ کدوم. امروز الحمدلله ثواب با عظمتی سر راهمون ثبت شد، تظاهرات روز قدس استثناء بود که روز قدرمون هم خیلی انشالله نورانی گذشته باشه. ولی بعد از شبهای قدر شب تخصیص گرفتن برای اعتباراتی است که تصویب شده. شما در طول سال آینده، از الان تا سال آینده، نورانی ترین روزهای عمر شما کیه؟ بفرمایید. همین روزا. نه همین روزا، چون پاکی، در اوجی، درسته؟ هنوز آثار شب قدر از رو نرفته. هر کاری تو این یه هفته بکنی شاید 10,000 برابر حتی قبل از شبهای قدر تو ماه رمضونت اثر بگذاره. وقت مردمی دفعی شلش میکنن. این خیلی جالبه. ابلیس اینجوری آدم رو میبره جهنم. ابلیس جوره سودای خیلی کلان رو میگیره، بعد میگه 2-3 تا هم ضربه بهت بزنم کارت ساخته است. خیلی اصلا باید رسم باشه تو جامعه ما بعد از شبهای قدر 10 برابر قبل از شبهای قدر مردم به تکاپوی عبادی و معنوی بپردازه. از این باید رسم باشه. نیست، این ناشی از جهالت ماست. بعد اون وقت تازه یه نفته دیگه هم عرض کنم، من که میگم جهالت، جسارت نمیخوام بکنم، گفتم اگه بخوام خوبی های مردم و خودمون رو حرف بزنم و تا صبح حرف بزنم، ولی حالا از بدی ها میکی 2 ساعت فوقش بشه حرفه. ولی خب خوب نیست دیگه، همین رو باید برطرف کرد. حد اقلش اینه که من بگم ناشی از جهالت ماست. حد اکثرش چیه؟ ناشی از عجبه. بله دیگه، ما شب قدر رفتیم، بله کلی مایه گذاشتیم، غرور نمیگیردش، ولی همین که دیگه احساس نیاز اونجوری نمی کنه میشه درجه از عجب دیگه. عجب که شاخ و دم و سم نداره که، همینه، اون احساس نیازه کاهش پیدا میکنه. حالا بذارید من یکی 2 تا نکته دیگه هم همینجا بگم. ای خدا اگه نفسم برسه. شماها قبول دارید روز آخر ماه رمضان ما معنوی، روز آخر شب آخر معنویت اون بیشتر از 2-3 شب قبلشه یا نه؟ بله. چرا اینجوریه؟ چرا داره تموم میشه؟ چرا داره تموم میشه باید ما سوزمون آهمون بیشتر بشه؟ برای اینکه روزای قبلش بدترین تصورش اینه، بدترین تحلیل اینه. نمیخوام میگم حتما اینجوریه، بدترینش اینه. انشالله ما باید فاصله بگیریم، برای اینکه روزهای قبل میگیم که ما هم خدا رو داریم هم دو روز دیگه از ماه رمضان رو، ولی روز آخر موحد میشیم میگیم خدا فقط دیگه تو رو داریم. ما خیلی جالبیم. خب خدا میفرماد ببین هر عبادتی خواستی انجام بدی فکر آخرین عبادت. روایت داره دیگه، دستور دادن خیلی روشنه. یعنی شما الان تصور کنید روز آخر ماه رمضانه چه حالی پیدا میکنه. الهی فدادشم، فردا هم همینو بگو، پس فردا هم همینو بگو، چه خواهد شد؟ خیلی قشنگ میشه. خدای توفیق احساس آخرین عبادت در همه عبادتها بدون بلا به ما عنایت بفرما. بدون بلا. آقا بلا که میدونی سرطان، میگن آقا شما فردا از دنیا میری و امروز میشه آخرین عبادت. اون نه، اونجوری نه. من خیلی به نفع شما کار کردم، این بهترین دعا رو کردم. خب برگردیم به بحثمون. پس سنت های الهی برای جامعه هم هست، برای فردم هست. وقت فرد دو اقدام مربوط به جامعه داره، یکی رفتار اجتماعی داره، یکی اقدام برای جامعه داره. رفتار اجتماعی یعنی سلام علیکاش چجوریه، خوبه، مثلا رفتار اجتماعی خودش، روابط عمومیش خوبه، اخلاق اجتماعیش خوبه، تواضعش قشنگه، اینو بهش میگن رفتار اجتماعیش خوبه. اما رفتار برای جامعه یعنی چی؟ یعنی من برم بشینم فکر کنم، برنامه‌ریزی کنم، اقدام کنم، یه کارایی بکنم جامعه متحول بشه، جامعه بلند شه، جامعه حرکت کنه. این خیلی زیباتره. حضرت امام رفتار اجتماعیش خوب بود، خیلی قشنگ بود. رفت بود تو فرانسه، بعد فرمود که این همسایه‌های ما اذیت شدن، نه از چی خوششون میاد؟ گفتن آقا از گل. آقا فرمود یه مقدار گل بگیرید به اینا هدیه بدید، ازشون عذرخواهی کنید. این رفتار اجتماعی حضرت امام. ولی رفتار اجتماعی امام با رفتاری که برای جامعه کرد متفاوته، انقلابی به پا کرد. بعضی از اوقات آدم باید یک رفتاری برای جامعه بکنه، یه جامعه رو نجات بده. رزمنده ها اقداماتی برای جامعه مسلمین انجام دادن، شهدا خونشون رو برای جامعه مسلمین دادن، جامعه برای اسلام دادن. منتها خب دیگه معلومه ارتباطش با جامعه اسلامی چیه. سنت های الهی در جامعه یه جوراییه که گاهی از اوقات آدم باید خودشو فدا کنه، فداکاری کنه تا جامعه از دست نره، جامعه رو نجات بده. خدا انشالله به ماها توفیق اقدام برای جامعه عنایت بکنه. بعضی توفیق نداره. شما تظاهرات روز قدس رفتی، این اقدام برای جامعه است، جامعه مسلمین داری اقدام میکنی، این رفتار اجتماعی نیست. که بله خب همه رفتار اجتماعی دارن، میشه رفتار اجتماعی نداره؟ سلام علیک رفتار اجتماعی تو انواع و اقسام آداب معاشرت. اما اقدام برای جامعه، هر کسی به درد جامعه نمیخوره. ممکنه ابلیس هر کسی رو ازش استفاده کنه تا جامعه رو باهاش به هلاکت بکشه. یه دفعه ابلیس بر گرده یه آدم گناهکار مینشینه، هی میکنه و او رو مثل حماری تحت سلطه خودش میگیره و بعد با یه دونه، با یه آدم جامعه رو به فساد میکشونه. ابلیس یه نفر رو وادار میکنه مثلا به بیهجابی، باهاش یه کلی جامعه رو به لجن میکشونه، آقا کلی جامعه لطمه میخوره. بله ابلیس گزینش نداره. شما میدونید که فرق خدا و ابلیس اینه، خدا گزینش داره، ابلیس گزینش نداره. یه حضرت آیت الله العظمی، یه عارف زاهد مثل برسیسای عابد، یه نمیدونم دانشمند، یه استاد دانشگاه، هر کسی سابقه دار، سابقه خوب، همین امروز بگی شیطان من میخوام با تو همکاری کنم، آنن پذیرش میده. آنن بفرمایید نوکرتم، در خدمتم. آقا کار مثلا مهم نیست براش. حالا میخوای برای خدا کار کنی، میفرماید آقازاده کی باشم؟ آقا خدا منم، میخوام برای تو کار کنم. میفرماید تو رو به چه، به این حرفا؟ تو هنو خیلی کوچیکتر از این حرفایی. آقا خدا ده کارات رو زمین مونده، بذار وردارم. میفرماید نه حالا باش تا ببینم به درد میخوری یا نه. بابا اجازه بده الان بالاخره یه قدمی که میتونم بردارم که. نمیگذاره، تقصیر خودش همش. بر کسی توفیق نمیده برای اسلام کار بکنه، بر کسی خدا توفیق نمیده برای جامعه اسلامی کار بکنه. یه دفعه یه آدم با صفایی میاد از میانبر میزنه، همه علما میزنه جلو، دوزارم ممکنه سواد نداشته باشه، یک خدمتی به خلق خدا از نظر معنوی میکنه، یعنی هزارانش نمیکنن که ادعاشون میشه. اقدام برای جامعه یه اقدام عجیبیه. یه زمانی ما به دوستانمون میگفتیم، گفتیم حداقلش اینه که یه هیئت تو محلت را بندازیم. حالا محل شما الحمدلله هیئت زیاد داره، حداقلش اینه که آدم تو مسجد یه تأثیری بگذاره. اینا اقدام برای جامعه است. حالا از این بحث در بیایم بیرون، سنت های خداوند متعال در جامعه حاکمه بر حیات جامعه. بعضی از اوقات یه دفعه آدم میبینه وای جامعه داره رو به نابودی میره، آدم باید خودشو نابود کنه برای جامعه، از اون سنت ها جلوگیری کنه. بعضی ها مثلا تو همین فتنه اخیر میگفتن که آقا تو چرا سیاسی صحبت میکنی؟ ما هم یک کمی که زیاد بتونیم انجام وظیفه کنیم، یک کمی مثلا گپ سیاسی گاهی میزدیم مثلا دک و پوز اینایی که بعضی روشون نمیشد محکم بزنن. ما میگفتیم ما که آبرو نداریم که، ما میزنیم. حالا بعضی ها میخواستن هندونه بزنن زیر بغل ما، نه تو ال بل یه وقت خرج نکنی، برو بینیم بابا حال داری. حالا من چرا این کارو میکردم؟ برای اینکه از سنت های خدا که نمیشه در رفت. دو تا سنت اینجا خدا براش وجود داره. یکی برای من شخصا، من اگر مایه ندارم برای دین، روایتشو براتون میخونم که یکی از سنت های الهی امروز بحث میکنیم. خدا یک دماری از روزگار من در خواهد آورد، من مجازاتشو بهتون توضیح میدم، جالبه بدونید. دوم این که اگر تو جامعه ما آدمهای ضعیف، آدمهای بد محترم باشن، جامعه لطمه میخوره، خدا حتما به این جامعه لطمه میخوره، میزنه، بعد من باید تومنشو پس بدم. برو ببینیم بابا حال داری، ولمون کن، بذاری کمی سیاسی باشیم، بعدا میخوریم اون وقت. بذارید وارد بحث بشم. پس سنت های تو وارد بحث شدم، همین نکته رو توضیح خواهم داد. سنت های الهی اجازه نمیده جامعه به هر سوی که دلش میخواد بره. هیچ اتفاقی هم بر سر این جامعه تصادفی نیست. جلوی تخم چشمای ماست رفقا، عراق رو نگاه کنید. اگر اون 14-15 سالی که امام توی عراق بود احترام به امام گذاشته بودن، کار عراق اینجوری نمیشد. یا چجوری چشماشو باز کرده به واقعیت‌های 30 سال اخیر عراق، میگه آخه چجوری؟ میگم عزیز من، این خدا بلد بود خیلی راحت یه سرطان بده به صدام، این خدا بلد بود 1,000,000 کار بکنه، واقعیت ها چشمتو کور نکنه، سنت های الهی تو رو خیره کنه. بابا خدا بلد بود این کار رو بکنه. خداوند متعال ائمه هدا رو یا آدم های ناز یا آدم های خوب فرستاده بین مردم، اینا هم کارشون چیه؟ من با عجله با شما صحبت میکنم، تهش رو بگم، کارشون اینه که رو میدن، اینقدر پیامبر اکرم مهربون برخورد میکرد که بهش میگفتن اوزون. اوزون یعنی آدم ساده. بابا این آدم ساده ایه. این یعنی این. خدا تو قرآن میفرماد قل اوزونان خیر لکم، بگو ساده بودن بهتره برای شما. میگفتن چه آدم ساده ایه، چه آدمیه که راحت میشه فریبش داد، چه آدمیه که راحت میشه اهانت کرد بهش، چون خیلی آقا بود، پر رو میشدن. بله اینه دیگه، امیرالمومنین خیلی آقا بود، پر رو میشدن، راحت جلوش وای میستادن، چون خیلی آقا بود، خیلی نازنین بود، مچ نمیگرفت، آبرو نمیبرد، نامردی نمیکرد، زخم زبون به کسی نمیزد. هرچی منافق و هرچی آدم پر روه پیش امیرالمومنین و پیش پیغمبر اکرم و پیش امام حسن مجتبی رشد کردن. بابا یکی این بزنید قلقم کنید، داغون کنید اینا رو. نه خیلی ما اخلاقمون خوبه. روزه براتون بخونم. صدا زد حسنم بیارید ابن ملجم رو. آوردن. آقا فرمود من این همه به تو محبت نکردم. جملات امیرالمومنین به ابن ملجم، من برای اینکه تو به این نتیجه نرسی از اول پیش بینی می‌کردم. ببین امیرالمومنین داره می‌فرماد بعد از ضربت خوردن داره بیهوش میشه امیرالمومنین. ببینید آقا، می‌فرماد ابن ملجم مگه من در بین اطرافیانم از همه بیشتر به تو محبت نکردم؟ به حدی که بعضی از دوستان تو به من اعتراض کردن، برای چی به تو محبت میکردم که تو به این نتیجه نرسی؟ بعد میفرماید حسنم با اسیر خودت مدارا کن. امام حسن فرمود عرض داشت آقا ایشون قاتل شما، ایشون خبیث شقی جنایتکارن، شما داریشون رو سفارش میکنید. تعابیر امام حسن مجتبی رو، تعابیر امیرالمومنین رو بشنوید. فرمودن حسنم نمیبینی داره میترسه؟ نمیبینی چشماش داره تو آسمون میگرده نگرانه؟ نمیبینی قلبش اینجوری تپش داره؟ رحم کن بهش. اینا اینجوری مهربانه. یا امیرالمومنین کشتی همه ی عالم رو با مهربانی خودت. خدا امامانی رو این چنین مهربان فرستاده، اینجور امامهای ما فداشون بشم کارشون چیه؟ فقط رودار اضافه میکنن در اطراف خودشون. طرف جرأت میکنه بیاد امیرالمومنین رو به قتل برسونه، خب پر رو میشه. آقا ابهت امیرالمومنین نگرفتش، کدوم ابهت فدات بشه؟ کدوم ابهت؟ وقتی امام زین العابدین غلامش رو صدا میزنه فلانی نمیاد، فلانی نمیاد، فلانی نمیاد، آقا من دم دم پشت در نشستی. میفرماد چرا صدات میزنم نمیای؟ میگه خب ازت حساب نمیبرم. گفتم حالا بعدم میرم. آقا سرش رو به سجده گذاشت، خدای ممنونتم. علی ابن الحسین جزو کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن. خود اینجوری زندگی میکنن. شما انتظار دارید کی ابهت علی ابن الحسین تو دلش بیفته؟ کسی که خودش معرفت داره، کسی خودش بزرگواره. و الا آدم های معمولی پررو‌تر هم میشدن. اینقدر آدم های معمولی پر رو شدن به پیامبر اکرم که خدا فرمود آقا من وراء الحجرات سوال صدا نزنید پیغمبر رو. میامدن پشت مثلا من شما رو صدا نمیزنم والا به خدا اینجوری. فلانی فلانی داد بزنه فلانی، اسم کوچیک پیغمبر اکرم رو میبردن. بعد دستور رسید آقا باید من بعد محترمانه صدا بزنید. بعدش دستور رسید مثل آدمای مثل خودتون برخورد نکنید. دستور رسید آقا من بعد هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه باید صدقه بده. بیشترین کسی که صدقه داد در تاریخ کی بود؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی حرمت پیغمبر رو دقیقه یه دفعه این نامردا میرفتن خواستگاری دختر پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم همه رو جواب فرمودن. بعد اومدن به علی گفتن یا علی تو برو به خواستگاری فاطمه زهرا، تو برو، تو حتما با تو فرق میکنه رفتارش. علی ابن ابی طالب دیدن چی جواب دادن، فرمودن من این بی ادبی و جسارت رو بکنم برم خواستگاری دختر پیغمبر؟ اگر کنیز پیغمبر، یک کنیزی بود در اختیار پیغمبر بود، من جرأت نمی کردم. بعد یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت آقا ما به علی ابن ابی طالب گفتیم ظاهرا دلش میخواد بیاد خواستگاری، روش نمیشه. آقا فرمود قبوله، همینو ما قبول کردیم، میرم با دخترم فاطمه سخن میگم. اگه کسی احترام میذاشت به پیغمبر، سر لیاقت خودش بود، سر آقای خودش بود، ولی اونا رودار اضافه میکردن در اطراف خودشون. خب حالا من سوال خودم رو مطرح کنم، این بحث ربطش به سنت های الهی چیه؟ خدایا امامان معصوم ما رو که یه جوری اخلاقشون رو قرار دادی که دیگران فقط رو میدن و اینا پر رو میشن اذیت میکنن، خب از اون طرف خدای من با ملائکه خودت هم که محافظت نمی کنی از ائمه هدا، دیدیم که از امیرالمومنین محافظت نکردی، دیدیم که از امام حسن مجتبی محافظت نکردی، دیدیم که از ابا عبدالله تو گودی قتلگاه محافظت نکردی. خب اینا اینجوری میرن تو مردم، مردم هلاک میکنن اینا رو. خدا میفرماید من با یه شیوه، البته با دو شیوه، از امامان نازنین، از پیامبران، از خوبان محافظت میکنم. یکی که همه تون میدونی با یارانشون هست، یار نداشتن قطعه خواهند شد. دوم با سنت های خود هست. این سنت های الهی هستن که از امامان معصوم محافظت میکنن، از پیغمبران الهی محافظت میکنن این سنت ها. ولی میدونید کسی بخواد با سنت های الهی خودشو محافظت بکنه چقدر صبر لازم داره؟ رفقا دقت کنن، مثلا شما یک کسی سر تو کلا گذاشته، خودتو میخوای تیکه پاره بکنی انتقام بگیری. حالا تیکه پاره نکن، اقدام بکن برای این که این ظلمی که به تو کرده برطرف بشه. ولی غیر از اقدام، حالا خودتو تیکه پاره هم نکن، یه مقدارش هم بده خدا انجام بده، یه مقدارش هم صبر کن خدا انتقام بگیره، خدا دفاع بکنه. اگر این صبر رو انجام بدی و خدا بهتر از خودتو دفاع خواهد کرد و انتقام خواهد گرفت. آقا خدا از اون انتقام میگیره، من چجوری به پولم برسم؟ خدا از یه طریقی بهتر تو رو به اون پول و فائده خواهد رسوند. شما حواستون باشه ها، میفهمد اگه کسی به تو به کسی محبت کردی اما اون محبت تو رو پاسخ نداد، من مأمور میکنم یه کسی به تو محبت کنه 10 برابر بیشتر. لذا اصلا قصه نخورید کسی نمک نشناسی کرد برای شما، خدا برای تو بهترشو میرسونه، اونم خدا حسابشو میرسونه میرسه. فقط صبر، صبر و اطمینان به سنت‌های الهی میخواد که معمولا نداریم. ائمه هدا علیهم السلام سر این صبر این همه مظلومیت کشیدن و این همه زجر کشیدن. بگذارید من درباره سنت‌های الهی که دفاع میکنن از ائمه هدا روزهای بعد صحبت بکنم، نه از ائمه خدا، از اولیاء خدا عموما. سهمگین‌ترین عذابهای الهی در دنیا توی همین سنت هاست، مواظب باشید. فوق‌العاده خطرناکه برای امتحانهای آخرالزمان که بدون رو درواسی به شما بگم، خیلی جاها نمیگم اینجوری، میترسونم هم شما رو، ببخشید، ولی حالا توضیحش بمونه برای روزهای بعد. بیرو در واسی بگم در امتحانهای آخر الزمان اکثرا رفوزه خواهند شد. به من میگن که آقا تو چرا یه جاهایی میگی این فتنه چیزی نبود، از این بدترش هست. گفتم چون تو این فتنه اکثرا برنده شدن مردم، معلوم میشه چیزی نبود. هنوز به ته ماجرا نرسیدیم، به اونجایی که امیرالمومنین میفرماید اکثرا نفوذ میشن هنوز نرسیدیم. کار خیلی سخت‌تر خواهد شد. وقتی سنت‌های الهیه که اگه در جریان قرار بگیری تو این سنت‌ها ضربه نمی‌خوری. تو اون سنت‌ها هست سهمگین‌ترین ضرباتی که خدا به یه جامعه می‌زنه. رحمم نمی‌کنه. تو اون جامعه هزار تا آدم خوب باشن، داغونشون می‌کنه. سنت‌هایی است که خدا در دفاع از اولیاء خودش اعمال خواهند کرد. روزه امروز من این باشه. مردم علی رو کمک نکردن؟ خب باشه. باشه. خدا تصمیم گرفت از مردم کوفه انتقام بگیره. آقا سه تا جنگ پای رکاب امیرالمومنین رفتن. حالا یه کمی شل اومدن. خدا میفرماید باشه براشون دارم. اون سه تا جنگ هدره. خوب پای علی وای نستادن. من امتیاز انحصاری قتل ابا عبدالله الحسین رو که تا ابد ملعون واقع بشم میدم به مردم کوفه. خدا یه کاری کن امام حسین رو مردم بصره به شهادت برسونن، اونا که بدترن که. مردم شام به شهادت برسونن، اونا که جنایتشون بیشتر سه مرتبه، یک مرتبه با امیرالمومنین جنگیدن. مردم بصره هم یه مرتبه با امیرالمومنین جنگیدن. خب خدا اینا این کار رو بکنه؟ نه حیفه. من سید و شهدا اگر براست شدیدترین مظلومیت ها رو داشته باشه و قاتلینش نکبتترین آدم ها باشن، من میخوام اینا رو انتخاب کنم. اینا کی هست؟ اینا کسانی هست که پای رکاب علی شل اومدن. اومدن ها، شل اومدن. شمر پای رکاب امیرالمومنین اومد، شل اومد. چه انتقامی گرفت خدا از مردم کوفه؟ فدای امیرالمومنین بشم. دوچار نفرین امیرالمومنین شدن اینها. وقتی که شب 19 در رؤیا پیامبر اکرم رو خواب دید، علی ابن ابی طالب صدا زد یا رسول الله امان از این امتی تو، اینها من رو به سطوح آوردن. رسول خدا فرمود علی جانم نفرین کن. امیرالمؤمنین دست بالا برد صدا زد خدایا علی رو از این مردم بگیر، بدتر از علی به اینها نصیب بکن، یک کسی که شایسته شونه. اینا رفتن زیر یوغ معاویه به تدریج و رفتن زیر یوغ یزید. یزید خاک بر سر توی شام نشسته بود. وقتی جنایت‌ها رو کاملا براش توضیح دادن اولش خیلی خوشحال بود، بعد آخرش گفتش که این عبیدالله و این عمر سعد ملعون این کارا رو کرده، من کی گفتم اینجوری بشه. میخندید به ریش مردم کوفه. یزید، اجازه بدید یه جمله روزه بخونم. روز قیامت این سوال و جواب رو با عمر سعد داشتی باشیم. عمر سعد، به تو گفتن حسین رو بکش، تو هم مجبور شدی برای اینکه این فرمان پلید ابلیس رو رعایت اجرا بکنی، نه تنها حسین، مدافعان حسین رو هم بکشی. باشه، تا اینجا میگیم که برده ابلیس بودی. اما عمر سعد دستور دادی تیر به حلقوم علی اصغر بزنن، اون که دیگه ابتکار شخصی تو بود. کسی که یه همچی دستوری به تو نداده بود بیچاره. یه دفعه صدا زده ارمل قائله رو ختم کن. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اون کسی که لشگر رو به هم زده بزن. علا لعنت الله علی القوم الظالمون.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 1202 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 5520